صد ساله گذشته رو داریم پشت سر میذاریم، اوایل قرن رو که ندیدیم، قرن 14 هجری رو و وارد قرن 15 میشیم، اوایلش رو داریم میبینیم انشالله. حالا انشالله خود طول عمر بده آخرش هم شاید ببینیم، ولی قاعدتا ما داریم وارد یک سده جدید میشیم با کوله باری از تجربه ها، از زمان قاجار بگیرید، قحطی بگیرید، پهلوی اول، پهلوی دوم، انقلاب اسلامی، سازندگی، دوران اصلاحات و و و و میایم جلو. تو حوزه های مختلف ایران به یک بلوغایی رسیده و بحث گره زدن این بحث هم با تمدن هم یکی از عناصر مهمش های دکتر به نظر من این تصویر سازیست. آقای پولاک یه اندیشمند آلمانی هستن که بحث نظریه تغییر اجتماعی رو میگن، میگه که ایشون رفتن تمدن 3000 ساله بشر و تاریخ 3000 ساله بشر رو بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که در تصویرهای مثبت منجر به شکوفایی فرهنگ میشه، در حالی که تصویرهای منفی زوال فرهنگ رو به بار میاره. و ایشون نتیجه میگیره که قدرت فرهنگ ها همبستگی معناداری با قدرت تصویرسازیشان از آینده دارد. یعنی نکته که شما دارید میگید نکته درستی هست. یه ذره رو این بیشتر با تالات وقتم باید در نظر داشته باشیم توضیح بدید که واقعا ما باید این تصویر مطلوب که شوق‌انگیز باشه، انقدر جذاب باشه که بشه به سمتش حرکت کرد و متناسب با خود زیست بوم ایران و ایرانی باشه، این شما الزاماتش ملزوماتش اصلا چه کار باید بکنیم این تصویرسازی اتفاق بیفته که انشالله بتونیم مسمر سمارش.
اگه اجازه بدید یه مرور خیلی کوتاه نظری بکنیم ببینیم این تصویرسازی اصلا چگونه اتفاق میفته، بعد موقع ببینیم در عمل باید
چه کار
باید بکنیم. به لحاظ نظری بشر، خب هر انسانی در واقع سه قوه اصلی داره، یه قوه تعقله،
بله،
یه قوه وهمه، یه قوه حسه.
درست.
شما با حس، با ابزار حسی خودتون تجربه میکنید، با ابزار قوه وهم تخیل میکنید، تصویرسازی میکنید که کار هنر و اینا از توی این در واقع بیشتر در میاد، و با قوه تعقل در واقع کبرا صغرا میچینید، اگر آنگاه درست میکنید،
علت معلول دو
تا چهار تا میکنید، از اینجور چیزا. دقیقا. و میبینید که در واقع وقتی من دارم میگم این سه قوه هم هست، با همدیگه دارن تعامل میکنن، یعنی اینجور نیستش که مثلا شما ممکنه در واقع در واقع خیلی وقتا آدمای دانشمند، آدمایی که خیلی در واقع قوه عقلشون هم دارن کار میکنن، بعضا هنرمندای بزرگی هم هستن، در تعابیر خیلی قشنگی هم استفاده میکنن برای بیان اون در واقع دو تا چهار تایی که به فرمایش شما انجام شده. خب پس در واقع تصویرسازی، کاملا تصویرسازی که کار قوه وهمه، یه کار هنریه، کاملا بر پایه اون تولیدی هستش که قوه عقل انجام داره، دو تا چهار تایی که انجام شده. پایه تصویرسازی تعقله، پایه تصویر از آینده تفکره، فهم اینه که من کجا هستم. این محصول، این تفکر محصول استفاده کردن از عقله. به استفاده کردن از عقل میگن تعقل، میگن عقلانیت. یعنی شما وقتی که مثلا با مسئلهی مثل فرض بفرمایید اقتصاد روبرو میشید، بیایید عقلتون رو به کار بندازید، ببینید بر اساس اینکه خدا پیغمبر وجود داره باید چجوری زندگی بکنیم. وقتی این خوب استفاده کردیم، اون موقع میتونیم در واقع اگه این کار انجام دادیم بر اساس این تعقل و بر اساس این راه حل عقلانی بتونیم تصویرهای جدیدی رو خلق بکنیم، بگیم پس در آینده میتوانیم به کجا برسیم. چون ببینید این عقل که هنوز به عمل تبدیل نشده داره میگه که چه چیزی درست است، این چه چیزی درست رو باید تبدیل بکنیم به یه تصویرهای شوق‌انگیز و برانگیزاننده که همه بتونن به سمتش حرکت بکنن. که بعد توی ابتدای در واقع گفتگویی که با هم دیگه داشتیم صحبت سر این بود که این اندیشگاه ها یه همچین کاری رو دارن انجام میدن. یعنی اگه مثلا توی غربم داریم میبینیم، داره میگه که بر اساس این که خدا پیغمبر رو بذاریم کنار چه جوری باید زندگی بکنیم، اینا میان همون تصویرسازی ها انجام میدن. یعنی به شما میگن که فرض بفرمایید مثلا مثل این هانتینگتون میاد بالاخره بر اساس برداشتایی که داره، داریم یه تصویرسازی میکنیم، میگه مثلا ما برخورد تمدنی خواهیم داشت. این تصویرسازی دیگه بر اساس اون فهمی که داره و عقلانیتی که داره ورزیده. یا فوکویاما در واقع میاد بر همین اساس در واقع تصویرسازی میکنه، بر اساس اون عقلانیت. هیچ کسی نمیاد اونجا برای مردم، برای سیاستگذار اینا دو تا چهار تا علت معلول و بحثای فلسفی انجام بده، ولی همه اینا بر پایه اون عقلانیت در واقع داره اتفاق میفته. پس این نکته مهم نظری قضیه که این تصویرسازی مبتنی بر عقلانیت. خب حالا ما اگر میخوایم برای انقلاب اسلامی که در دوره‌ای به سر می‌بریم که می‌خوایم به سمت تمدن سازی بریم، به سمت ساخت دولت بریم، به سمت دولت اسلامی و جمهوری اسلامی رو می‌خوایم تقویت بکنیم و می‌خوایم به سمت تمدن اسلامی بریم، معناش این هستش که باید این عقلانیت تقویت بشه، عقلانیت دینی. یعنی بر اساس این قاعده خیلی ساده که خدا پیغمبری وجود داره، می‌خوایم چه جوری زندگی بکنیم، اینو باید در همه شؤون زندگی بریم امتحان بکنیم. در اقتصادمون اگه می‌خوایم اقتصادمون درست بشه، یه وقتی هستش ما میاییم بر اساس مثلا این که فرض بفرمایید که توی غرب چه تجربه‌ای داشتن، بر اساس با شیوه اونا فکر میکنیم. یه وقتی هستش نمیگیم خیلی خوب از اون تجربه هم استفاده میکنیم، ولی یه بار اجازه بده بشیم خودمون عقلمون به کار بندازیم، این کار هم انجام بدیم، از اون تجربه هم استفاده میکنیم، اینم جزء کار عقلانیه،
یه درنگی بکنیم.
آره، ولی به هر حال عقل ما به ما میگه که بالاخره خدا پیغمبری هستا، یعنی مثلا من اگه توسعه اینجوری دادم، این مثلا خدا قبولش داره، مثلا خدا گفته اینجوری من زندگی بکنم، یا مثلا خدا اینجور نگفته، اگه خدا اینجور نگفته یه جور دیگه گفته، خب اون اقتصادی چه معنایی داره؟ عرضم به حضور شما که آینده‌ای که ما برای بچه‌های خودمون باید در نظر داشته باشیم، اندیشگاه‌های تراز انقلاب اسلامی، اندیشگاه‌های تراز گام دوم، اینا مجموعه‌هایی هستن که تلاش خواهند کرد به این مسئله‌ها و چالش‌هایی که پیش روی ما هستش از این منظر خدا پیغمبری نگاه بکنم. من خدا پیغمبریشو به عنوان سادهش دارم میگم.
بله.
عقلانیت دینی، حالا مثلا میخوایم با کلاسش بگیم، مثلا میگم عقلانیت دینی، از منظر خدا پیغمبر نگاه میکنن، تلاش میکنن، خیلی هم ممکنه خیلی وقتا جواباشون هم جوابای غلطی باشه، و بعد در واقع اینو تبدیل میکنن به تصویر برای آینده. یعنی میگن نگاه کنیم مثلا میشه 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد به اینجا برسیم، چون بسیاری از حل مسئله ها که 1 سال و 2 سال نیست. این هم دقت بکنیم، برای اینکه آدما حوصله بکنن، صبر داشته باشن، بتونن در واقع یه مسیری رو طی بکنن، شما باید تصویرسازی بکنید. این تصویرسازی باید مبتنی بر این عقلانیت دینی انجام بدیم. این کاریه که مجموعه های اندیشه ورز در واقع توانمندی که شاید مثلا حالا در مورد تاریخچه رشد اینا هم الان میتونیم صحبت بکنیم، اینا الان به وجود اومدن به نظر، به خصوص از دهه 80 ما میبینیم که این مؤسسات راه افتادن، توی دهه 90 به شدت توسعه پیدا کردن. در این مورد اگه صلاح دونستید با هم گفتگو میکنیم. ولی راه حل این فرمایشی که گفتید که در واقع چگونه میشود این تصویرسازی رو انجام داد و این تصویرسازی چگونه میتونه به حل مشکلات ما برگرده، به این معناست، یعنی این که اون عقلانیت دینی اگر میخواهد بیاد مشکل حل بکنه، زمان لازم داره. یعنی شما بسیاری از مسائل شما مسائل مزمنی هستن، این مسائل مزمن در واقع با داشتن یک تصویر امید بخش و یک تصویر انگیزش بخش در آینده ممکنه. پس اگر این مؤسسات اندیشگاهی که مؤسسات ایدئولوژیکی هستن، بر اساس همون تعریف که اول کردیم، مؤسسات ایدئولوژیکی هستن که میآیند در واقع تصویر سازی میکنن برای آینده، اگه اینا فعال باشن، خوب بتونن کار بکنن، میتونیم در واقع این مسیر در واقع توسعه قرن 15 هجری شمسی رو در واقع دنبال بکنیم.
یعنی الان حکمرانی ما به این بلوغ رسیده که تقویت بکنه این بخش رو.
خیلی خیلی
چون
الان متفاوته با 20 سال
خب
خیلی متفاوته.
خب یه بخشی هستش که ببینید، حالاش بعضا شاهد هستیم که مجموعه‌ای دارن این سرویس ها این خدمات رو میدن، بالاخره دارن فکر میکنن برای موضوع متناظر با آینده، دارن فکر میکنن، یعنی وضعیت موجود رو رصد میکنن، متناظر با آینده دارن فکر میکنن. به نظر شما با این پتانسیلی که تاریخی، فرهنگی، سیاسی که ایران داره، چقدر اینا جای رشد داره؟ چقدر باید حمایت بشن؟ اینا اصلا شبه دولتیان، خصوصیان، اصلا ساختار اینا باید تو ایران، حالا من میتونیدم مطالعه تطبیقی انجام بدید، مثلا رند که میگید صبغه نظامی داره، تو ایران هم مثلا خب ما چدی مرکز تحقیقاتی مثلا وابسته به نیروهای مسلحمون داشته باشیم، ولی خب یک دونه دوتا که خب من فکر میکنم تو امریکا یا تو ژاپن فکر میکنم بیش از 2000 تا تینک تنگ وجود داره، یعنی اینا دارن فکر میکنن برای آینده کشور، ضمن که وضعیت موجود هم دارن رسد. از اینم بگید آقای دکتر تو ایران این چجوری باید باشه؟
آره حالا این که گفتید تعدد، واقعا میگن که حالا مشهوره، آیا این چقدر دقیق هست یا نه، برای اون جنگ خلیج فارس که در واقع انگلیس و آمریکا اینا درگیر شدن، به تونی بلر بیش از 2000 مؤسسه مشورت داشتن میدادن. این یعنی این تعدد لازمه، به خاطر اینکه در واقع شما با یه موضوع متکثر روبرو هستید که حالا در واقع میخواید از توش یه جنبندی در بیارید. یعنی میخوام بگم وقتی ما داریم در مورد مؤسسات اندیشه ور صحبت میکنیم، به دلیل اینکه در مورد هر موضوعی باید این مؤسسات باشن، خیلی با تعدد و تکثر اینا روبرو هستیم، به خصوص مؤسسات. حالا بله ممکن مؤسسات خیلی بزرگ مثلا بالای که در واقع خیلی ابعاد مالیشون ابعاد کاریشون بزرگه مثلا محدودتر باشن، ولی بالاخره مؤسسات کوچیکتر ولی فعال و اندیشه ورز و تولید کننده فکر متعدد و متکثر کوچیک هم خیلی خیلی زیادن، چند هزار تا باید بگیم. اگر مؤسسات اندیشه ورز خارجی خیلی خیلی نخبه گرا هستن، خیلی مبتنی بر نخبه ها هستش، ما اینجا در واقع توی مدل دینی به نظر من بسیار این مؤسسات اندیشه ورز مردمی خواهند بود، یعنی خیلی به مردم و اینکه رشد عمومی مردم در واقع توجه میکنن، این یکی از ویژگی های مؤسسات فکری ما خواهد بود، باید باشد و میتواند باشد و ظرفیتش رو
نظام ارزشی که مبتنی بر دین هست.
بله بله، نظام ارزشی مبتنی بر دین داره میگه مردم باید بیان مشارکت بکنن. بله. مردمی که قبول کردن میخوان بر اساس دین خدا پیغمبر زندگی بکنن، خود اینا باید رشد پیدا بکنن بتونن زندگی بکنن. میبینید خیلی طیف وسیعه.
آره آخه یه سوال ریز، حالا وقتمون کمه، من میخوام بگم آقای دکتر وقتی که اندیشکده میخواد این تصویر رو درست بکنه، میخواد تو کلیدورای تصمیم گیری حاکمیت حضور داشته باشه، مشاوره خوب بهش بده، اساسا پول میگیره که فکر کنه بر اساس اون مبانی و ارزش‌ها و آموزش‌هایی که دیده. الان مثلا مؤسساتی که میخوان این کار رو بکنن واقعا چقدر حمایت میشن؟
آیه دکتر ببینید، من حقیقتش شاید بیش از 10 سال قبل این یه فرصتی بود که در واقع جمعی از همین دیدارای معمولی که حضرت آقا دارن برای مثلا دیدار نخبگان و فلان اینا، ما هم حالا مثلا اون وسط برخورده بودیم رفته بودیم، نشد که منم صحبت بکنم، ولی قرار بود صحبت بکنم، یه متنی هم نوشته بودم که بعد دادیم و اینا. اونجا اصلا در مورد همین در واقع توسعه نظام اندیشگاهی صحبت کردیم، مثلا مال 10 سال قبله. واقعیت قضیه اینی که ما با یه مسئله در واقع پیشرونده روبرویم، یعنی یه مسئله که هی باید خودش رو تقویت بکنه، یعنی شما باید کار خوب انجام بدی که بعد به اون کار خوب اقبال بشه، که بعد که اقبال شد باز بتونی کار بهتر انجام بدی. این یه زمان لازم داره آقای دکتر، یعنی ما باید زمان کافی بدیم که اول از همه یعنی یه کاری انجام بدیم که مثلا دولت مرد بتونه استفاده بکنه، جامعه بتونه استفاده بکنه. شما بدونید که تولید قابل استفاده ای بدید، چرا باید انتظار داشته باشید درش هزینه پرداخت بشه؟ پس ولی از اون طرف هم برای اینکه بتونید این تولید خوب انجام بدید بعد درش هزینه پرداخت بشه. پس بله. یه امر پیشرونده است، ما نمیتونیم در واقع اینو عرضم به حضورتون مثلا یه دفعه بیایم بگیم الان بیایم دیگه الان مثلا فکر کنیم، نه، یه مسیر. من عرضم اینه، از جنس تعلیم و تعلمه، از جنس آموزش و پرورشه، از جنس یادگیریه و در واقع در کنارش هم اقتصاد خودش رو راه بندازه. این حتما به زمان نیاز داره، حتما به زمان نیاز داره. اصلا وقتی شما دارید میگید که مؤسسات اندیشگاهی مؤسسات تصویر پردازن، شما دارید در مورد 50 سال، ما حالا با اسم ما همش شوخی میکنن، میگن بنیاد توسعه فردا، که میگه این فردا شوکه میاد، واقعا همینطوره، یعنی ما همش داریم در مورد فردا حرف میزنیم. و من در واقع واقعا نیاز دارم برای اینکه بتونم در واقع به عنوان یه مؤسسه اندیشگاهی موفق باشم که در طول زمان پایداری و پایندگی داشته باشیم تا بتونیم به این موفقیت برسیم. حواسمون باشه گولمون نزنن غربیا. هیچ چیزی در واقع اینطوری نبوده که اینا مثلا الان بدون سختی، بدون زمان، بدون هزینه دادن انجام بدن. اینا حداقل 2 تا نسل، یه نسل بشر که کاملا منقرض کردن، یه نسل بشر هم که کاملا چیز کردن، آمریکایی‌ها تا تمدنشون درست کردن، چند صد سالم که وقت گذاشتن برای این قضیه، بسیار هم زحمت کشیدن انصافا. یعنی مثلا تا قبل از اینکه تلسکوپ هابل برد، تلسکوپ مونت ویلسون در واقع یکی از بزرگترین تلسکوپ های بزرگترین تلسکوپی بود که توی جهان بود. خب اینو اوایل قرن 20 ساختن، اینو با الاغ بردن بالای کوه، یعنی همین آمریکایی‌ها که مثلا اینجور شده. تا همین آخر قرن 20 هم در واقع یه تلسکوپ بسیار مهم بود، هنوزم مثلا تلسکوپ مهمیه. یه زحمت کشیدن برای کاری که وجود داره. ما حواسمون باشه برای تصویرسازی و برای رسیدن به اون تصویر خودمون
عجله نکنیم،
هم عجله نکنیم و هم بدونیم زحمت داره، زمان باید بذاریم، وقت باید بگذاریم. و بعضی من بعضی وقتا این سوال مطرح میکنم، میگم که خب حالا مثلا فرض کنید الان ما انقلاب اسلامی کردیم، تا الان که 40 سال گذشت مثلا یه مشکلاتی داریم و انصافا خیلی موفقیت ها داریم، ولی خب حالا درکمون از موفقیت ها خیلی ضعیفه، قبول. خیلی حالا ولی فرض کن 30 سال دیگه هم بگذره، بازم هنوز مشکلاتمون برقرار باشه، به هر حال با این وضعیتی که جهان داره که در واقع میخواد ما رو بخوره، من فکر نمی‌کنم خیلی زود مشکلاتمون حل بشه راستش رو بخوای. همینجا هم متاسفانه یا خوشبختانه بعد خدمت شنوندگان عزیز بگم که اینجور فکر نکنیم که تصویر پیش روی ما در 30 سال 40 سال آینده گل و بلبله. بسیار سختی جلوی ما هست. اصلا منطق قضیه، یعنی وقتی داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم ما می‌خوایم بر اساس خدا پیغمبر زندگی بکنیم، این ور میگه که نه بر این اساس زندگی نکن. همه منطقمون با هم نمیخوره. خب این استکاک مبناییه، یا بعد اصلا اینو بزن کنار زندگی بکنیم، یا اینکه اگه این استدلال رو داریم خیلی مشکل خواهیم داشت برای اینکه زندگی بکنیم.
اصلا اینجوری ما داریم فکر میکنیم دوچار مشکل شدیم با جهان.
والا راست شوخه اینجوره. آره
سوسیالیستا و اون ور کمونیستا، حالا اون آقای ما اومد یه ذره چرب و چلیش کرد تو چین و اولا داستان خودشو داره. از این ورم خب بحث سکولارا رو داریم میبینیم که میگه زندگی منهای دین، منهای خدا، منهای معنویت. اونم شاید برای به نظر من جهان بیرون خودشون باشه، شاید برای خودشون این نسخه رو نپیچن.
نه اونم میگه دین باشه، باشه. یه دین فرهنگی، آره، برای مثلا بکن. آرامش به ما بده، اونم به عنوان یه ابزار باشه. خدا هم اگه هست مثلا باشه، مثلا من یه ذره آرامش بده.
اساسی بکنم. که این مردم ما و نظام جمهوری اسلامی داره ایستادگی میکنه برای این ایدئولوژیش همین تفکری که نمیخواد اونوری باشه، نمیخواد مدل خودشو داشته باشه.
حالا یه وقتی از شما به این جنبندگی میرسین، خسته میشین مثلا فلان میشه، این ایدئولوژی یا به این نشه میشه این ایدئولوژی غلط، من اصلا وارد اینا نمیخوام. ولی میخوام بگم که مسئله اینه، وقتی هانتینگتون در مورد برخورد تمدن‌ها داره صحبت میکنه، داره میگه این برخورد فکریه، چون میگه که عقلانیت و تفکری که در واقع پایه تمدن اسلامیه با تمدن غرب تفاوت داره. عقلانیت تفکری که پایه کنفوسیوسی و چینی و فلان اینا هست با اینا متفاوته. برای اینه که اصلا زمینه تزاحم و تقابل به وجود میاد. البته ما اعتقادمون اینه که عقلانیت دینی عقلانیتیه که فطریه و اگر عرضه بشود به بشر، فارغ از در واقع داشته های فرهنگی و فلان و ایناشون، بشر خواهد پذیرفت. ما یه همچین اعتقادی در مورد خودمون داریم، حالا کاری ندارم به این قضیه. پس من میخوام عرض بکنم که حتما ما زمان لازم داریم و بعضی وقتا از دوستان میپرسم حالا فرض کنید 30 سال بعدم باز همین مشکلات بود، حالا آیا ما اسلامو میذاریم کنار؟ آیا تصویرمون میذاریم کنار؟ جوابش از نظر من اینه که نه، من که بالاخره میخوام بر اساس خود پیغمبر زندگی بکنم. خدا هم گفته برید کار کنید دیگه، یعنی توکل بکنید، تلاش بکنید و البته اگر خدا رو یاری بکنید، خدا هم شما یاری خواهد کرد. خیلی هم از این اتفاق افتاده. اینا دیگه بحثای بعدی، ولی توجه بفرمایید همه اینا بر اساس یه تصویره. یعنی من یه تصویری دارم دیگه، من مثلا مازیار عطاری الان اینجا که هستم، تصویرم اینه که مثلا من که حالا مثلا میخوام 20 سال بعد 30 سال بعد زندگی بکنم، بچهای من میخوان زندگی بکنن، توی چه دنیایی زندگی خواهند کرد؟ منطق این دنیا چیه؟ اینو آمدم تصویر سازیش کردم، درسته؟ بر اساس این تصویر دارم زندگی میکنم. این میشه اندیشه ورزی و اندیشگاهی. اینو اگه شما بیایید در واقع سیستماتیکش بکنید، تبدیلش بکنید به مؤسسه، اقتصاد براش تعریف بکنید، کسب و کار بشه، این میشه نظام اندیشگاهی. پس اون سوال ابتدای در واقع این جلسه ما که نظام اندیشگاهی در این آینده قرن 15 ما چه کار میتونه بکنه، اینه که اگه انشالله تقویت بشه، قوی باشه، عقلانیت خودش رو تقویت بکنه، اینها بسیار نقش مهمی داره، چون شما برای اینکه بتوانید به اون سمت حرکت کنید احتیاج به تصویر دارید. برای اینکه بخواید تصویرسازی بکنید احتیاج به کارگیری عقلتون دارید. درست. و این حتما با غربی متفاوته. بله، من اینو میگم واقعا جای تأسف داره. وقت اگه
خیلی، حالا می‌خواستم خواهش کنم تو در قالب جنبندی بفرمایید که
بزن این جنبندی رو اینجوری با یه خاطره بگم. آره، جمعی از بچهای بنیاد شاید مثلا توی اواسط دهه 80 رفته بودن با کاردار با رایزن فرهنگی مالزی جلسه داشتن. اگه خاطرتون باشه تو دهه 80 خیلی مالزی رو بورس بود دیگه، مثلا ما چشم اندازمونم از اون مثلا چیز گرفتیم که چقدر این داره توسعه پیدا میکنه اینا. بعد باهاش صحبت کرده بودن، خیلی بعدش که اومده بودن همه خیلی افسرده فلان اینا، که چی؟ طرف گفته بود ببین مثلا اسلام برای ما یه وسیله است دیگه، حالا از این حجاب هم میشه پول در آورد، پول در میاریم. بعدم مهاتیر محمد، البته این تعبیر اون رایزنه بود، من نمیگم این عین واقعیت، ولی ببین این تفکر مهاتیر محمد، مثلا آیه مهاتیر محمد به این جنبندی رسیده. این بازم میگم تعبیر رایزن است، نه اینکه لزوما آیه مهاتیر محمد اینجوری فکر میکنه. به این فکر، به این جنبندی رسیده که مالزیایی نمیتونه فکر کنه، گفته آقا تو بیا زندگی تو بکن، ژاپنی و فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی بیاد برای ما طراحی بکنه. پس یه مدل اینه که ما واقعا بر اساس طراحی اونها، بر اساس تصویر اونها، بر اساس مدیریت اونها، بر اساس مدل‌های اونها زندگی بکنیم. این میشه یه مدل زندگی کردن که اونها هم هی ما رو به این دعوت دارن میکنن. یه مدل هم هست که ما بر اساس توان خودمون این کارو بکنیم که این زمان میخواد.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنیم از حضور شما در برنامه‌مون آقای دکتر عطاری عزیز. به پایان برنامه رسیدیم، فصل اول ما اینجا به پایان میرسه. بازم تشکر میکنم از مسئولین و ردای مدیریتی رادیو گفتگو، همچنین مسئولین پژوهشکده چشم‌انداز آینده پژوهی که به ما کمک کردن. امیدوارم که هر جا که باشین سلامت باشین. انشالله تا فصل بعدی و برنامه بعدی شما همه عزیزان رو به خدای بنده بزرگ و منان می سپارم. یا علی.
زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که آیت الله حاج سید رضی شیرازی رضوان الله تعالی علیه، فیلسوف و فقیه و از اساتید حوزه، از علما و بزرگان حوزه علمیه تهران، دار فانی رو وداع گفتند. ایشان از اساتید بسیار مبرز عالم ربانی حضرت آیت الله سید رضی شیرازی در حکمت و عرفان بودند و آیات اعظم شیخ محمد تقی آملی، میرزا محمد مهدی الهی قمشهی، میرزا ابوالحسن شعرانی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، میرزا احمد آشتیانی، شیخ حسین فاضل تونی و آقا محمد علی حکیم شیرازی که در حکمت و عرفان سرآمد بودند همراه بود. وی از همراهان انقلاب و دوستان نزدیک شهید مطهری رحمت الله علیه و آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه و از همراهان و مبلغان انقلاب اسلامی بود که در تیر سال 1358 با 4 گلوله مورد سوء قصد گروه تروریستی فرقان قرار گرفت. امام خمینی به این مناسبت پیامی در محکومیت ترور ایشون هم صادر کردند. خدمتتون عرض بکنم که کتابخانه مسجد شفا در خیابان ولیعصر تهران محل تدریس فقه و اصول و فلسفه ایشون بود و شاگردانی در مکتب وی به تحصیل مشغول بودند. شرح نسبتاً مفصل منظومه حاصل درس‌های ایشون میتونه منتشر بشه. خب چون فرصتی نداریم اجازه بدید تسلیت عرض بکنم رحلت این عالم بزرگوار رو و از شما هم دعوت بکنم در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید.
در کوچه باغ واژه ها
سلام، روزتون پر از اتفاقای خوب. امیدوارم سلامت و سر حال باشید. من مهدی قنات‌آبادی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این روزها خیلیامون مدام سرمون توی گوشیمونه و اوقات فراغتمون رو با پرسه زدن در فضای مجازی میگذرونیم. بیشترمون هم وقتی عکس، فیلم یا مطلب جالب توجهی توی فضای مجازی میبینیم اونو از طریق شبکه‌های اجتماعی با دوستان و اطرافیانمون به اشتراک میذاریم. انگلیسی زبان‌ها به ویدیوهای پربازدیدی که به قولی اونقدر دست به دست میشن که میلیون‌ها نفر میبیننشون میگن وایرال. خیلی از فارسی زبان‌ها هم از این واژه انگلیسی استفاده می‌کنن و بعضی هم که حتی اهل تولید ویدیوهای طنزآمیز و جذاب هستن میگن که هدفشون جذب مخاطب بیشتر و وایرال شدن ویدیوشونه. حالا بذارید اول ببینیم این واژه وایرال که برای فارسی زبان‌ها غریب است و برای درک مفهومش به توضیح نیازه یعنی چی و از کجا اومده. در این زبان انگلیسی وایرال صفته و از واژه وایرس یا همون ویروس ساخته شده. پس وایرال یعنی ویروسی. اما منظور از ویدیوی وایرال ویدیوی ویروسی نیست. فقط سرعت گسترش و انتشار این ویدیو مثل ویروس‌های رایانه‌ایه. یعنی همونطور که این ویروس‌ها از طریق فضای مجازی میتونن به سرعت همه جا پخش بشن، ویدیوهای وایرال هم به سرعت در فضای مجازی پخش میشن و دیده میشن. فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای اینکه با توجه به ظاهر واژه اصطلاح گزینی کنه و مثل انگلیس زبان‌ها به این ویدیوها بگه ویدیوی ویروسی، به مفهوم واژه دقت کرده و مفهومی معادل ساخته. پیشنهاد مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای وایرال ویدیو، ویدیوی همه بینه. پس اگه تصمیم دارین به دوستتون ویدیویی نشون بدین که توی چند روز اخیر میلیون ها بار دیده شده و دارین از این ویدیو تعریف میکنین، میتونین بگین این ویدیو رو دیدی؟ این چند روز همه بین شده. احتمالاً اینطوری فارسی زبان ها منظورتون رو بهتر درک میکنن. چرا که همه بین از چسبیدن دو واژه آشنایی همه و بین ساخته شده. منظور از بین همون ستاکه حال از مصدر دیدنه. در کل یعنی ویدیویی که همه دیدن. اینطور بگم که اگر یه فارسی زبان تا به حال نه واژه همه بین و نه واژه وایرال رو شنیده باشه و برای بار اول هر کدوم از این واژه ها رو بشنوه، یقیناً با شنیدن همه بین درک درستری از این مفهوم داره. پس بیایید فارسی صحبت کنیم. در پناه حق نگهبان زبان فارسی باشید.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید، برنامه ها رو شنیده باشید، استفاده کرده باشید. اگر نظری هم داشتید حتما نظرات سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده شما مخاطبین ارجمند بهره برداری بکنیم. آخرین برنامه بخش دوم ارغنون نام داره که این برنامه با موضوع انتخابات خانه موسیقی در خدمت شما خواهد بود. اجازه میخوام بنده به اتفاق